همون جوری که اشاره شد، اونجایی که نه قبول داره باید حرف خدا رو گوش داد، ها؟ قبول هم داره که به خدا نمیشه چیزی یاد داد، ولی در یه چیزهایی از زندگیش اصولا بدون این که بره بپرسه ببینه خدا چی گفته، برای خودش داره مصلحت اندیشی میکنه، برای خودش داره سود و زیانی در نظر میگیره، نمیره بپرسه. یعنی یه قسمت های زندگیشو اصلا نمیره بپرسه. اگر کسی برسه به اینجا که باید برم بپرسم چیزی از خدا، خب پس قبول داره که به خدا نمیشه چیزی رو یاد داد. پس اگر خدا میگه که بیا این کارو بکن، خب میره میکنه و قبولم داره که میگه رفتم پرسیدم خدا اینجور گفته. حالا بله تو دل منم اگر یه ایراداتی وجود داره، ولی خدایی که به خدا که نمیشه زیاد داد، خدا علم مطلق، صلاح مطلق، کمال مطلق. پس چجوری باید باشه مدل زندگی طرف که خدا ناچار بشه، ناچار بشه یعنی لازم بدونه یک جمله دیگه هم بگه. اون جمله دیگه چیه؟ و این یعنی چی؟ یعنی بدون اینکه از خدا برم بپرسم، اون حوزه هایی که باید برم از خدا بپرسم یا نپرسم رو تعیین میکنم خودم. باور کنید این عین واقعیته. در واقع این جمله دوم موقعی معنا داره که انسان‌ها به این باور نرسیدن، به این باور رسیدن که حرف خدا رو باید گوش کرد، به این باور هم رسیدن که به خدا نمیشه چیزی یاد داد، ولی به این باور نرسیدن که همه زندگیشون رو باید برن با خدا ریچک بکنن. بنابراین وقتی باهاشون حرف میزنی میگی تو خدا رو قبول داری؟ میگه قبول دارم. میگه وقتی خدا دستور بده تو حرفش رو گوش میکنی؟ میگه خب معلومه که گوش میکنم. میگه تو فکر میکنی به خدا میشه چیزی یاد داد؟ نه. اما هنوز یک جایی مونده که خدا میاد بیاد به طرف بگه که نمیخواد به من صلاح یاد بدی، حرف منو گوش کن. کجاست؟ چجوری سبک زندگیش که خدا باید بیاد این حرفو بهش بزنه؟ طرف همه این حرفا رو قبول داره، ولی در یه جاهایی از زندگیش نمیره اصلا از خدا بپرسه، برای خودش مصلحت اندیشی میکنه، برای خودش دنبال یه چیزایی تو زندگی. اون وقته که جمله دوم این روایت خیلی خیلی گنده میشه. جمله دوم چیه؟ جمله دوم اینه که میگه که یبن آدم اذکرنی بعد القضا ساعتا و بعد العصر ساعه اکفک ما احمدوک. پسر آدم، فرزند آدم، دو ساعت در روز به یاد من باش، یاد منو بکن، وقت من هر چی تو زندگی تو رو مهمات تو میشه، یعنی تو رو به خودش مشغول میکنه، مشکلات زندگیت میشه، من کفایت میکنم برات. من این اذکرنی بعد القضا ساعتن و بعد العصر ساعه، بعد از صبح، قضا یعنی صبح شدن روز، بعد از روز، اول روز یه ساعتی منو یاد کن، موقع عصرم یه ساعتی منو یاد کن، من تمام مشکلات تو رو کفایت میکنم. این جمله شما رو یاد چی میندازه؟ یاد چی میندازه؟ آفرین. یاد کجای ذکر کسی میندازه؟ یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا. ایستای دربادی که خوندید این از همون آیه است. وگرنه اگر قضیه ذکر خداست، چرا اومده میگه که در این دو ساعت به طور خاص منو یاد کن؟ تو اون ایستای درباد ببینید چرا در این دو ساعت. اونجا ما توضیح دادیم بكرة واصيلا رو چرا گفته. اونجا میخواد بگه ذکر کثیر داشته باش. اون وقت نتیجهشو ببینید چقدر جالب تره. میگه اگر ذکر کثیر داشتی، یعنی اگر در تمام حالات به یاد من بودی، ما تو عیسی درباد گفتیم و بعد تو سوره طه هم مشابه این تعبیر رو حالا خواهیم دید در آیات بعد. خیلی واقعا شگفت انگیزه. میرسیم توی مقطعی بعدی. ولی میگه آقا چرا میگم بکرتن و اصیلا ذکر خدا بگید؟ چرا در کنار ذکرن کثیرا میگم بکرتن و اصیلا؟ ما اونجا گفتیم شما میبینی تمام طبیعت به طرفت العین از روشنی کامل به تاریکی کامل فرو میره و از اون طرف به طرفت العین از تاریکی کامل ناگهان همه چی روشن میشه. خدا میگه تو این دو وقت منو بیشتر یاد کن به طور خاص تا بفهمی که در بزرگترین تحولات زندگی، در فرو افتادن در شدیدترین تاریکی ها و از اون طرف وقتی که در بزرگترین روشنی ها وارد میشی باید به یاد من باشی. اگر تو در تمام تحولات زندگی گندت به یاد من باشی، به طور طبیعی در همه چی به یاد من خواهی بود. بعد میگه که چی؟ میگه اگه این کار کردی نتیجه چی میشه؟ من کفایت میکنم همه مهمات تو. این داره همون به همون جمله حدیث قبلی، به جمله قبلی دوباره متصل میشه. یعنی مهماتی تو زندگی داری، مشکلاتی تو زندگی داری، نیازهای تو زندگی داری، آرزوهای تو زندگی داری، تو به یاد من باش با ذکر کثیر، همشو من برات کفایت میکنم. فکر کردی جایی از زندگی تو بدون من باید بری دنبال کنی؟ فکر کردی جایی از زندگی تو بدون بیانیه دینی داشتن، بدون دستور من، بدون احکام من، بدون یاد من بودن، بدون دیدن من در اونجا میخوای دنبال بکنی؟ پس فرزند آدم، ایاک نستعین که بهت گفتم یعنی چی؟ ایاک نستعین یعنی فقط تو یاری میگیرم از تو، نه از هیچ کی دیگه یاری نمیگیرم. پس این یعنی چی فرزند آدم؟ خوب دقت میکنید این دوتا حدیث قدسی چی داره میگه؟ همینجوری که این دوتا حدیث قدسی داره میگه مدل زندگیشون باید ذکر کثیر باشه. یعنی برای هر عملی در زندگیتون باید خدا رو ببینید و بر اساس دین زندگی کنید. و این اصلا امر شاخدار و سختی نیست، اتفاقا خیلی خیلی آسونه. اینجوری که زندگی نکنید دائما میبینید که در تصمیمات زندگیتون دوچار قفل میشید، دوچار لاک میشید، که من اشاره کردم قبلا چه جوری این اتفاق میفته. نمیتونی درست تصمیم بگیری، اصلا امکان نداره بتونی تصمیم بگیری اگر منو نبینی. همش دوچار حیرت و سرگشتگی میشی، دوچار استراب میشی، دوچار ندانم ندانم میشی، دوچار چه کنم میشی. فقط موقعی میتونی خوب و آسوده و آرام و راحت زندگی کنی که منو در زندگی خودت همه جا ببینی. و حواستو جمع کن، به من نمیخواد چیزی یاد بدی. هر مهماتی داشته باشی من کفایت میکنم، به شرط اینکه ذکر کثیر داشته باشی. حواستو جمع کن، به من نمیخواد چیزی یاد بدی. نرو فکر کن که یه جاهایی از زندگی تو به من نباید کاری داشته باشی. ببینید این مدله که وقتی ما میگیم قبول میکنیم که همه قبول دارن به خدا نمیشه چیزی یاد داد. خب اگه همه قبول دارن به خدا نمیشه چیزی یاد داد، پس چرا خدا اینقدر تاکید میکنه که اینو به آدمیزاد بگه؟ همه که قبول دارن. نه، اینو باید به آدمیزاد بگه، چون آدمیزاد در معرض اینه که سکولار فکر کنه، در معرض اینه که سکولار زندگی کنه، در معرض اینه که دین همه زندگیش نباشه، در معرض اینه که ایاک نعبود و ایاک نستعین رو عمل نکنه. تمام این چیزایی هم که شما گفتید به همین برمیگرده. شیطان همون بیماری فکری خودش رو از این طریق در زندگی انسان مستقر میکنه. از این طریق در زندگی خودش مستقر میکنه. این روایت. حالا من اینجا میخوام یک جمله ای رو بگم و این بحث روایی رو تمام کنم. حالا وقتی معلوم شد دین یعنی همه زندگی، اون وقت وقتی معلوم شد دین یعنی همه زندگی، اون وقت این سوال مطرح میشه که خب در امور اجتماعیمون هم آیا دین حرفی زده؟ پاسخ اینه که مگه میشه دین حرفی نزده باشه؟ این میشه اون بحثی که من جلسه پیش گفتم. کسانی که ولایت علی ابن ابی طالب رو انکار کردن، مشکلی با این جمله نمیتونستن داشته باشن که اتعنی فی ما امرتوک، مگر خود ابلیس باشی که بگی نخیر انی لا اطیع الله فی ما امر الله. ممکنه کسی مسلمون باشه بگی نخیر من در اون چی که خدا دستور داده خدا رو اطاعت نمی کنم. این که امکان نداره، امکان نداره. چطور تونستن از ولایت علی ابن ابی طالب سر باز بزنن؟ با این حقه و با این فریب سکولاری که مسئله تعیین رهبری دیگه مسئله نیستش که به دین مربوط باشه. اگر قبول میکردن که دین همه زندگیه، در موضوع رهبری بعد از پیامبر میگفتن خب بریم ببینیم پیامبر درباره رهبر بعد از خودش چی گفته. میرفتن اتینی فی ما امرتوک دیگه، میرفتن نگاه میکردن میدیدن ای خب پیامبر گفته دیگه، چقدر بگه، چند بار بگه، چه جوری بگه. پس چون هیچ کس، هیچ مسلمانی نمیتونه وجود داشته باشه که معتقد باشه خدا رو اطاعت نمی کنن در اوامرش، مجبورن اطاعت کنن. دین هم که گفته حرفشو. فقط یک راه داشتن که از دستورات پیامبر در قبال علی ابن ابی طالب سر باز بزنن. اون راه چه بود؟ همونی که ما بارها گفتیم. اون راه این بود که بگن بله خدا که حالا پیغمبر که تنها نماینده خداست روی زمین گفته این حرفا رو، ولی اصولا مسئله رهبری که چیزی نیستش که ما بخوایم بریم از دین بپرسیم. پیامبر هم نظر شخصی خودشون رو گفتن، ولی ما که نباید برای هر موضوعی بریم از پیغمبر بپرسیم. یه رهبری باید خودمون انتخاب کنیم بر اساس مصلحت‌های خودمون. اومدن گفتن رهبری علی ابن ابی طالب به مصلحت نیست. الان علی بشه رهبر چه میشه و چه میشه و چه میشه؟ و این مصلحت اندیشی‌هاشون رو بر اساس دین محک نزدن. حالا خدا نباید میومد از روز ازل میگفتش که یبن آدم لا تعلمنی ما یسنت. بابا حرف برو گوش بده. و نمیخواد به من یاد بدی که چی مصلحتته. نمیخوای به من یاد بدی چی مصلحتته. مخاطب اصلیش کسایی هن که زندگی سکولاری و در واقع تفکر سکولاری رو دنبال میکنن. کسانی هستش که ذکر کثیر ندارند، آنچنان که در ایستای دربار توضیح دادیم. و اگر میومدن و میپرسیدن، حالا برای اینکه چشمتون روشن بشه من یه روایت دیگه براتون بخونم. این یکی در مجلس 51 امالی شیخ مفیده، خیلی قشنگه. بذار بگم چند تا روایته. 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 تا روایته پشت سر هم. من یکیشو میخونم میفهمید چرا 6 تا روایته. من چی گفتم؟ گفتم مفید؟ اشتباه گفتم. امانی شیخ صدوق. بله. ببخشید. قبلا هم از این اشتباه کردم. یک راوی به نام مسروق میگه قال بینا نحن عند عبد الله ابن مسعود نعرض مصاحفنا علیه اذ یقول له فتن شاب. میگه یه وقتی ما پیش عبدالله مسعود، عبدالله مسعود کیه؟ عبدالله مسعود همون جمشید مشایخی به عنوان شیخ کوفه در سریال امام علی، یکی از اصحاب بسیار بزرگ پیغمبر، یکی از راویان اصلی قرآن، عبدالله مسعود، یکی از کسانی که همه قرآن رو در واقع جمع می کرد، بسیار مورد اعتماد پیغمبر، یکی از اون 7 نفری که علی ابن ابی طالب صداش زد برای تشییع جنازه فاطمه زهرا، شبانه صداش زد مثل ابوذر، مثل سلمان، یکیش عبدالله مسعود. شبانه گفت عبدالله بیا باید بریم تشییع جنازه. یکی از 7 تشییع کننده دختر پیامبر در اون شب غم‌انگیز. یکی از اون کسانیه که خیلی با عثمان هم حرفش شد، ولی خیلی مورد احترام بود. حتی در قضیه جمع‌آوری قرآن با عثمان حرفش شد. به هر حال این عبدالله مسعود که بسیار شخصیت مورد احترامیه، راوی میگه که یه وقتی ما نشسته بودیم کنار عبدالله مسعود و داشتیم قرآن مقابل قرآن میخواندیم. استاد قرآن بوده دیگه، قرآن رو جمع کرده بوده و اینا، مفسر هم بوده برای خودش. میگه داشتیم قرآن مقابله میکردیم، در همین حین عده‌ای هم بودیم، یه حلقه‌ای بودیم دور هم نشسته بودیم. یک جوانی به اون گفتش که این پیغمبر شما، هل احد الیکم نبیکم کم یکون من بعدهی خلیفه، گفت این پیغمبر شما درباره رهبران و جانشینان بعد از خودش درباره تعدادشون حرفی نزده به تو؟ ببینید این داره اون سوال رو میکنه، یعنی میگه آقا در این دستورات پیغمبر راجب رهبری و جانشینی بعد از خودش صحبتی نبود که چند نفر بعد از او جانشین باشن، کیان جانشینان او؟ بعد میگه عبدالله مسعود گفتش که عجب. ببینید خیلی جالبه، گفت جوان چه سوالی از من پرسیدی؟ بذار یه چیزی رو قبلش بهت بگم، این عقده شده تو دل من، تعبیر از من، الان متن رو براتون میخونم. تمام این سالهایی که من در کوفه هستم یا در مدینه بودم تا حالا یه نفر نیومده این سوال رو از من بپرسه. گرفتید دکتر رو؟ هیچ کس نیومده بپرسه که پیغمبر درباره جانشینان خودش به طور صریح حرفی زد یا نزد، اصلا نیومده بپرسه. این نظام فرهنگی و تبلیغاتی خلفاست. اگر اونا میرفتن به سمت اینکه نظامشون سکولاری نباشه، یعنی همه زندگی باید از دین بپرسیم، به طور طبیعی مردم میگفتن که اگر همه زندگی باید از دین پرسیده بشه، خب به ما بفرمایید آیا در این دین شما، در این دینی که شما داعیشو دارید، در این دینی که شما خلیفه پیغمبرش هستید، درباره جانشینی پیغمبر هیچ دستوری وجود نداشت؟ اون وقتی که اونا میموندن تو پوستا گردو دستشون مثل خر در گل میخوردن. بنابراین دائم دارن بعد از پیامبر این اندیشه سکولاری رو که یه چیزایی اصلا به دین ربطی نداره تبلیغ میکنن. از کجا میفهمیم؟ از اینکه وقتی یه جوونی پیدا میشه میاد به عبدالله مسعود که از مفسران بزرگ قرآن بعد از اصحاب بزرگ پیغمبر، میگه آقا در این دین شما، در این پیغمبری که شما ازش حرف میزنی، درباره جانشینان بعد از خودش، درباره تعداد این جانشینان حرفی زده نشده؟ عبدالله مسعود میگه عجب سوالی پرسیدی، سالهاست کسی اصلا این سوال از من نپرسیده. چرا؟ گفته شده و گفته شده انه یکون بعده اثنا عشر خلیفه به عدد نقباء بنی اسرائیل. چرا از پیغمبر گفت و گفت بعد از من شما 12 رهبر باید داشته باشید به عدد نقباء بنی اسرائیل. تمام. راوی بعدی کسی به نام قیس ابن عبد میگه کننا جلوسا فی حلقه فیها عبدالله ابن مسعود، میگه ما نشستیم توی حلقه‌ای که عبدالله مسعود هم اونجا بود. فجاء اعرابیون، یه عربی اومد پیش ما، حالا شاید همون جوونه بوده، نمیدونم، میتونه باشه دیگه. فقال ایکم عبدالله، گفتی عبدالله مسعود که میگن شیخ کوفه، عالم کوفه، این مثلا این عبدالله کدومتونید؟ قال عبدالله مسعود انا عبدالله، گفتون عبداللهی که دنبالشی منم. قال هل حدثکم نبیکم کم یکون بعده من الخلفا، این پیغمبر شما، معلومه خیلی هم بی ادب، خیلی به اصطلاح آداب بلد نیست، همون عربه، عرب اعرابیه، عرب بادی نشینه، این پیغمبری که شما هی ازش حرف میزنید درباره عدد جانشینان بعد از خودش، عددشون، حتی تعدادشون حرفی نزده؟ گفت چرا؟ گفته نعم اثنا عشر عدد، اثنا عشر عده، اثنا عشر عدت نقباء بنی اسرائیل. چرا گفته؟ گفته 12 تا رهبر بعد از من شما باید داشته باشید به تعداد نقباء و نجباء بنی اسرائیل. باز حدیث بعدی به دو طریق باز روایت، این دفعه از قیس ابن عبد و از کسی به نام اشعث که گفت عن النبی قال الخلفاء بعدی 12 کعدت نقباء بنی اسرائیل. باز یک روایت دیگه از جابر ابن سمره میگه کنت مع ابی، میگه با پدرم، این دیگه مستقیمه دیگه، از عبدالله مسعود نیست، میگه با پدرم خدمت پیغمبر بودیم، فسمعته یقول یکون بعدی اثنی عشر امیرا، بعد از من 12 امیر، 12 فرمانده، 12 امر کننده شما باید داشته باشید. ثم اخفا صوته، بعد دیگه صدای پیغمبر رو نشنیدم. فقلت لعبی من لذی اخفا رسول الله، این چی بود پیغمبر گفت من درست نشنیدم چی گفت؟ قال کلهم من قریش. پیغمبر گفت این همشون، این 12 تایی که میگم همشون از خاندان منن، همشون. باز روایت بعدی وجود داره به همین ترتیب، بازی با یه راوی دیگری. معلوم میشه نه فقط عبدالله مسعود، کسان دیگه هم بودن که این حدیث رو از پیغمبر شنیدن، اما فضای فرهنگی سکولاری رو به وجود آوردن بعد از قصب خلافت که عبدالله مسعود عقده شده براش، میگه عمریه هیچ کس نیمده از من بپرسه در این دینی که ما داشتیم، در این پیغمبری که ما داشتیم، درباره رهبری بعد از پیغمبر حرفی زدن یا نزدن. اگر بناشون بر این بود که قبول کنن که رهبری رو باید از دین بپرسن، یعنی اینا قبول داشتن که اطعنی فی ما امرتک، چیزی که قبول نداشتن این بود که این موضوع رو هم باید از خدا بپرسیم. برای خودشون میرفتن مصلحت اندیشی میکردن که خدا بهشون میگه نه، زندگی باید همش با من چک بخوره و در این صورت مسائل دینیتون رو هم باید، مسائل اجتماعیتون رو هم باید با من چک کنید، مسائل سیاسیتون رو هم باید با من چک کنید، رهبری بعد از من رو هم دین گفته. و من حالا حرف جلسه قبل رو تکرار میکنم، اگر شما سکولار نبودید به ای دلیل، به هر نحوی، اگر دستتون از رهبری مستقیمی که دین ازش اسم برده، مثل علی ابن ابی طالب، مثل حسن ابن علی، مثل حجت ابن الحسن العسکری، اگه دستتون به هر دلیلی از اون به طور مستقیم کوتاه باشه، حتی اگر در زمان امام صادق باشید، وقت عقلن حتی هیچ روایتی هم اگر نداشتید، فقط به شرط اینکه سکولار نمی بودید، هیچ روایتی هم اگر وجود نداشت، عقلن می رفتید دنبال مدلی از جنس مدل ولایت فقیه که خب همه زندگیمون باید دینی باشه، حالا که دستمون به طور موقت یه شرایط مخصوصی پیش اومده که از اون رهبری که به طور خاص دین ازش اسم برده کوتاهه، حالا باید ولی دینی زندگی کنیم، همه زندگیمون هم باید دینی باشه، حالا در تصمیم اجتماعیمون چیکار کنیم؟ باید بریم یک فقیهی پیدا کنیم که قبولش داریم به مدیریت، به تدبر، به هرچی، و از او بپرسیم، چون باید زندگیمون دینی باشه، باید دستور اجتماعی و سیاسی که میگیریم با دین محک بخوره، نمیتونیم از سر خودمون بریم رئیس جمهور انتخاب بکنیم، نمیتونیم از سر خودمون همینجوری بدون اینکه به دین و به حجت شرعی توجه بکنیم بریم برای خودمون قانون بذاریم، بریم برای خودمون تصمیم گیری بکنیم، اصلا نمیتونیم. قرائت ما از اسلام که قرائت درستیه اجازه نمیده این موضوع رو، پس باید بگردیم بین خودمون یک فقیه پیدا کنیم. خب حالا اگر فقیه هم نبود، خیلی خب دیگه اینجا همه بنی بشر چی کار میکنن؟ میگن الاشبه و فلاشبه، میریم نزدیکترین مدلی که بشر رو پیدا میکنیم، باسوادترینمون رو از نظر دینی اونو میزنیم. درسته فقیه کاملی نیست، ولی دیگه کاچیبه از هیچی. آدم عاقل چی کار میکنه؟ اگر پزشک فوق تخصص پیدا کرد، خب میره پیش اون، اگر پیدا نکرد میره پیش دکتر عمومی، نمیگه خب حالا که پزشک فوق تخصص نبود بریم پیش رمال برم هر کاری خواستم بکنم. نه خیر، حتی اگر پزشک عمومی پیدا نکرد میره دانشجوی پزشکی پیدا میکنه که بابا من اینجوری میره چیکار بکنم. دانشجوی پزشکی پیدا نکرد میره رفیق دانشجو پزشکی پیدا میکنه، میگه تو چیزی از اون نشدی که من چیکار بکنم. الاشبه و فلاشبه، الاشبه و فلاشبه، یعنی میره نزدیکترین مدل رو به مدل درست پیدا میکنه. این قاعده عقل بشره، این قاعده عقل بشره. همه اینا رو گفتم تا گفته باشم خلاصه ارزم اینه، بحث ولایت فقیه رو بچه ها جدی بگیرید، سرسری ازش نگذرید. نزدیک 3-4 سال ما روایات گوناگونی خوندیم که اصلا زندگی مسلمانانه بدون ولایت فقیه معنا نداره، معنا نداره، اصلا مدل نمیشه، اصلا مدل هم هیچی، اصلا معنا پیدا نمیکنه. حتی اگر امام معصوم هم زنده بود، باز هم نظریه چیم نگیم، بگیم این واقعیت، این حقیقت عقلانی به نام ولایت فقیه باز هم موضوعیت داشت. من همیشه مثال رو زدم، فرض کنید 10 مسلمون در زمان پیغمبر تو بیابون گم میشن یا توی سرزمینش چه میدونم کفار اسیر میشن، این 10 باید چیکار بکنن؟ حالا که دیگه درستشون از پیغمبر کوتاهه، حالا دیگه هر جوری خواستن زندگی کنن یا باید با هم باشن؟ اسلام در این باره چی گفته؟ خب حالا اگر اسلام گفته نخیر با هم باشید، روایات فراوانی هم گفته با هم باشید. این مکتوبه عمر ابن حنزله رو که شنیدید بارها، اسمشو میگن مکتوبه عمر ابن حنزله، اولا مکتوبه است، این طرف نوشته مستقیما دستور امام رو. بعد امام چی بهش میگه؟ میگه که فلانی اگر دوتا از شیعیان ما با هم اختلاف کنن، بعد برن پیش قاضی که شیعه ما نیست و اون قاضی از قضا حکم درستی بکنه، یعنی مثلا سر یه پولی ما با هم اختلاف داریم، از قضا این پول واقعا مال منه، قاضی هم اتفاقا میاد حکم میکنه که بعد این پول مال اینه، مال شماست، امام میگن حق نداره تو اون پول تصرف بکنه اگر به حکم قاضی که ما نگذاشتیم حکم بکنه. طرف یهو کپ میکنه، میگه ای پس چیکار بکنن آقا؟ ای چقدر حرف زدیم، ببخشید. الان میریم یه استراحتی میکنیم، بعد یه بحث شیرین تری آورد. راوی کپ میکنه، میگه آقا پس چیکار بکنن؟ میگه برید یک فقیه عادلی که حلال و حرام رو بدونه، او رو پیدا کنید بینتون حکم کنه، یعنی موقعی که دسترسی به من ندارید. میگه خب اگه اون رو پیدا نکردیم چی؟ میخوای بری جان؟ حالا این دیگه موضوع فنیه، من دقیقا نمیخوام وارد جزئیاتش بشم، نمیدونم اون رو هم حالا باید برید خودتون بعد. ولی مسئله اینه که امام میگن اون کسی که ما بر شما حاکم کرده باشیم، اصلا نباید پیش کسی بدید که ما بر شما حاکم نکردیم. حرف اینه، دو تا شیعه حق ندارن برن دستور و قانون کسی که حجت شرعی برای رهبری و دستور و قانونش وجود نداره رو برن سراغش، باید خودشون مشکلشون رو حل کنن. خب حالا با هم اختلاف دارن، میگه آقا بعد چیکار کنیم؟ میگه برید پیش کسی که حلال و حرام ما رو بدونه، اینجوری باشه اونجوری باشه، هرچی اون گفت گوش کنید. گو اگه این نبود چیکار کنیم؟ خب برید اینجوری کسی با این مشخصات پیدا کنید. اگه اون نبود چیکار بکنیم؟ گفت برید اینجوری. همینجوری سوال میکنه و امام هی بهش جواب میده. ولی جوهره مطلب اینه که شما مسلمون ها حق ندارید برید بگید که خب ما با هم اختلافمون شد، بریم پیش دادگاه آمریکا، هرچی مثلا تو آمریکا هم هستیم، دسترسی هم نداریم الان به کسی، بریم دادگاه آمریکا. هرچی دادگاه آمریکا گفت نخیر، اگر دادگاه آمریکا حکم به حقم بکنه، یعنی بگه این مال تو، وقتی اختلاف دارید با یه مسلمون دیگه بگه نه این مال توه، واقعا هم مال تو باشه، تصرف تو در مال حرامه، این امام اینو میگه، تصرف تو مال حرامه، ملو اینکه واقعا مال خودت هم باشه، برای اینکه وقتی که مسلمونا با هم زندگی میکنن باید رهبری خودشون رو داشته باشن. حالا اگر رهبرشون گفتش که نه برید دادگاه آمریکا، حالا به هر دلیلی، اونجا دیگه حجت شرعی دارن. خوب متوجه هستی؟ ولی باید رهبری دینی داشته باشن، باید برن به افقه کسی که بهش دسترسی دارن بگن آقا تو رهبر مایی، اختلاف ما رو تو حل میکنی، و اگر این کارو نکنن و سر خود برن به یک رهبر دیگه‌ای که مجوز شرعی نداره، مجوز دینی نداره مراجعه کنن، هم مرتکب فعل حرام شدن، هم اطاعتی که از اون میکنن حرامه، و بنابراین هم اموالی که به خاطر دستور او به دست میارن حرامه. حق ندارن درش تصرف کنن. ببینید؟ پس معنی حرف اینه که شیعیان وقتی که دسترسیشون از امام معصوم، امامی که مستقیماً پیغمبر دربارشون حرف زده، قطع میشه، دیگه نمیتونن دارن برای خودشون هرجوری خواستن زندگی کنن. اونجا هم باید با هم زندگی کنن و باید برن بگردن سراغ یک فقیهی که بتونه اختلافاتشون رو حل کنه. حالا چه پیامبر زنده باشند، چه امام معصوم زنده باشند، چه نباشند، چه غایب باشند، چه حاضر باشند، تموم شده. تموم شده. این مطالب رو اصلا دست کم نگیرید و از من بپذیرید. فتنه ای که در 88 برای ما به چشم دیدیم که هنوز هم ابعاد دیگش وجود داره و در نزد بعضی تفکرات دیگه هم وجود داره، انشالله نمیدونم امروز برسیم یا هفته بعد. من بقالاتی آوردم از دوستان نزدیک به مشایی و خودش که اونجا خواهم گفت که اینها هم بعضشون از نقطه نظر آلودگی به تفکرات سکولاریستی به هیچ وجه بهتر از چه میدونم مبتلایان به سبزینگی نیست، به هیچ وجه بهتر نیست. اونا این انحرافات رو دارند. حالا میخونم براتون مقالاتشون، از رو میخونم. کیهان یه گوشه ای از مقاله ای رو گفته بود که توی سایت روزنامه ایران زده شده، به قدری برام جذاب بود که به ندرت این کارو میکنم، چون کیهان نقل قولای بسیار معتبری میکنه، ولی دلم نیمد تلخیص شده این مطلب رو ببینم. رفتم تو همون سایت روزنامه ایران نگاه کردم، متن کاملش رو پرینت کردم و بردم، واقعا خوندنی بود و واقعا پرده از این از انحرافات اینها برمی‌داره دیگه، نوشته های خودشونه. حالا اون سخنرانی مشایی هم که قرار شد شما بخونید و اونم که اینجاست و نوشته های شما هم اینجاست، در موار هم صحبت میکنیم. فتنه 88 فتنه بود که به خاطر نفوذ اندیشه سکولاری در درون جامعه دینی که امام خمینی بنیان گذاشته بود یه جایی خودشونشون داد، درست مانند فتنه‌ای که در زمان سامری افتاد. یک سال ما درباره این موضوع حرف زدیم و درست مانند فتنه ای که در سقیفه اتفاق افتاد و گفتیم یکی بودن فتنه سامری و فتنه سقیفه رو روایات ما گفتن. اگر بتونیم درست تحلیل کنیم که چرا فتنه سقیفه همون فتنه سامری بود، اون وقت با اطمینان میتونیم بگیم که چرا فتنه 88 هم همون فتنه سامری بود. با اطمینان من میگم امروز، با تمام ایمانم این حرف رو میزنم، فتنه 88 فتنه سامری بود و البته که این فتنه هنوز هم تمام نشده. حالا در این باره هم صحبت خواهیم کرد. هنوز هم تمام نشده. اینها همه نشون میده که وضعیتی که امروز باهاش مواجه هستیم و پیچیدگی و ظرافت اوضاعی که باهاش مواجهیم و مسئله انتخابات ریاست جمهوری یکی از این مسائلیه که ما باهاش مواجهیم، چقدر موضوع مهمیه. خب خیلی خستتون کردم، عذرخواهی میکنم، یه چند دقیقه استراحت بکنیم، بعد بحث خیلی خوبی رو انشالله با هم دیگه شروع کنیم.